أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. از جمله اصولی که باید جاری بشه تا ظهور متحقق بشه، اصالة الجد. معمولا در گفتگوها حرف میزنند برای تفهیم و تفهم از لفظ اراده میکنند معنا را، و اون هم میفهمه از لفظ معنا را. خب اگه شک کرد که این نکنه تو حرفا جدیت نداری، مثلا شوخی کرد، خب اصالة الجد را جاری میکنند و ترتیب اثرم میدن. مثلا به رفیقش گفت که فردا نهار منزل ما، اینا فردا رفت در منزل در بسته بود، یا اینکه اومد بیرون گفت که ما یه چیزی گفتیم، تو چرا باید ترتیب اثر بدی؟ و معلومه اینها ملامت داره، عقوبت داره، و بخواد بگید ما یه چیز گفتیم، شوخی کردیم، امثال اینا، اصالة الجد میگید اون چه گفتی جدیست نه شوخی، اون چه گفتی مطابق واقعه نه مخالف با واقعه. خب معلومه این مثل اصالت و عدم زیاده، مثل اصالت و عدم نقیصه، یه اصلیست که به طور ناخودآگاه همه چه سواد داشته باشن چه نداشته باشن، چه این حرفا رو بدونن چه این حرفا رو ندونند، به طور ناخودآگاه در مکالمه ها اصالت الجد جاری میشه. حالا نتیجه بگیریم اونجا که نتونه اصالة الجد جاری بکنه، مثلا قعده دارن اون سخنگوه قصه میگه و میدونیم که حرفاش قصه ایه، حرفاش اینجور نیست که بخواد تفهیم و تفهم جدی روش داشته باشن، اصلا کلمات هزلیه. حالا مثلا همین که داره شوخی میکنه یه اقراری تو حرفاش زد، گو این آقا از من 1000 تومن بستونکاره، من ندارم بدم، شماها بهش بدید، شماها بدید من بهش بدم، و خندیدم تمام شد. حالا فردا صبح این آقا بیاد در خونه این قصه گوه بگید 1000 تومن مرا بدی، جوابش اینه که بابا اون ما قصه گفتیم، ما مکالمه نداشتیم، ما اصالة الجد نداشتیم، اصالة الحذر داشتیم، و اینو زیادم پیدا میشه که باید مکالمه باشد، نه شوخی گویی و قصه گویی و نمیدونم حرفایی که سرگرم کنی و اگر جلسه جلسه اینجوری باشه، جلسه سرگرم کردن جلسه باشه، کلیه حرف ها که زده میشه حجت نیست. حجت نیست یعنی ظهور نداره. ظهور نداره چرا؟ برای اینکه در مقام تفهیم و تفهم کنی، در مقام قصه گفتنی، در مقام شوخی کردنی. خب این تا این اندازه خوبه، اما یه حرف دیگه هست. آیا اصلا این جور چیزها که الان تو رادیو تو تلویزیون زیاده، اینا جایزه یا نه؟ اگر یادتون باشه مرحوم شیخ انصاری در مکاسب سختشون بود بگن جایزه قصه گفتن رو، که میدونیم هم اون میدونه هم اون میدونه که مخالف با واقعه، اما تفهیم و تفهم چیز میفهمونه. آیا به عبارت دیگه شما با من حرف بزنی که میدونم دروغ میگی، یه حرامه یا نه؟ یه دفعه شما دروغ میگی مرا گول بزنی، خب این همون دروغ سو انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون. آدم دروغگو مسلمان نی. اما مشهور در میان فقها اینه که اینا لغوه. اگه شما مطلق لغو حرام بدونی اینجا هم باید حرام بدونی، اما اگه مطلق لغو حرام ندونی دیگه قصه گفتن دلیل بر حرمت نداره. یه روایتی هم در نهج البلاغه هست: لا یجد المؤمن طعم الایمان حتی ید الکذب جده او حذره. اینا طرفینی بهش استدلال کردن. بعضی ها گفتن امیر المؤمنین فرماد حرامه، چه دروغ شوخی باشه چه دروغ جدی. بعضی ها میگن نه، اصلا لسان معلومه، لسان اخلاقیه و امیر المؤمنین سلام الله علیه میخوان بفرماد که آدم باید صاف باشه، با صفا با حقیقت باشه. مؤمن اون است که دروغ نمیگه، حالا چه جدی باشه چه شوخی باشه، و اما دلالت بر حرمت بکنه گفتن اخلاقی، دلالت بر حرمت نمیکنه. حالا من اصل این قضایارم نمیدونم این اخلاقیه سو و قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون. اولشو بعدشو بگیم واجب، وسطشو بگیم مکروه. شما فقها ها معمولا اینجوری میگید دیگه، میگید قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون این واجب، والذین هم عن اللغو معرضون این مستحب، والذین هم للزکات فاعلون این واجب، والذین هم لفروجهم حافظون اینم واجب. در حالی که وحدت سیاق همشو مثل هم، خضوع در نماز و لغو و قانون مواسات و عفت عمومی همه باید حفظ بشه. شماها نمی فرمایید دیگه، حالا ما نحن فی، این قصه ها که رادیو میگه، تلویزیون میگه، زیادم هست، زیاد این سریال ها سرتاپا دروغه، سرتاپا حرفای نامربوطه. برای اگه توهین باشه شما میگید حرامه، توهین باشه، توهین نباشه میگید نه. حالا راجع به بحث ما هم اینجوری که میدونیم این دروغگوه. خب حالا که میدونیم این دروغگوه، یعنی الان میخواد یه ساعت قصه بگه، حرفاش اصالت الجد نداره. اینو گفتید مسلم شما فقها ها میفرمایید این اصالت الجد نداره. اما این حرامه یا نه، شما فقها ها میفرمایید این حرام نیست. ولا یجد المؤمن طعم الایمان حتی یدع الکه جده او حضره، این اخلاقیه نه فقهی. یادم امره در یه جلسه ای بود، خدا رحمتش کنه، یه آقایی بود، خیلی آقای خوبی بود، معمم نبود، از تجار بود، اما خیلی جدی بود در دینش، خیلی. اما این خیلی شوخی میکرد، جلسه رو گرم میکرد. دیدی بعضی ها جلسه گرم کنن، خوب جلسه رو خوب میتونن گرم کنن، حالا بعضی ها جلسه رو خوب گرم کنن با راست گفتن، بعضی جلسه رو خوب گرم کنن با دروغ گفتن یا گناه کردن، توهین کردن به دیگری، یا اینکه با غیبت ها یا با دروغ ها. میدونی دروغه، میدونیم قصه. این آقا از اونا بود، دروغ اول بهش گفت، من بهش گفتم آقا این دروغ گفتی، نگو. گفت چشم. خب قصه مخواست بگه دیگه، محمودا جلسه رو مخواست گرم کنه، طولی نکشید دومی اومد، گفتم آقا این دروغ بود. گفت چشم. سومی دید که این تا عصری مخواد هی مرتب جلسه گرم کنه، منم جلوشو بگیرم، نمیشه. به من گفت خب حالا اگه من دروغ بگم چه جور میشه؟ گفتم به جهنم میری. گفت به درک که به جهنم میرم، بیزار کارامو بکنه. حالا این تو حرفا اصالت الجد داره یا نه؟ شما فقها فرمودید نه، اصالت الجد نداره. بخوای حرفاش مطابق واقع بکنی، حرفاش بر ضرر خودش باشه یا بر ضرر دیگران، ترتیب اثر داده نمیشه. چرا؟ برای اینکه اصالت الهزل در اینجا نه اصالت الجد باشه. یه چیز دیگری که این هم خیلی مهمه، تطابق اراده استعمالی و اراده جد. میدانید که مشهور در میان بزرگان این بود که حمل عام بر خاص این مجازه. چه متصل چه منفصل. اگر گفتن اکرم العلماء الا الفساق منهم، گفتن اکرم العلماء این استعمال مجازه، ولی اینکه ذکر عام کردن اراده خاص شده. منفصل هم باشه بازم مجازه. گفته اکرم العلماء در کلام دیگه گفته لا تکرم الفساق منهم، یعنی اکرم العلماء مجازه، به قرینش هم او الا الفساق منهمه. مشهور اینه. اما این اواخر که شایدم بگیم مؤسسش مرحوم شیخ انصاری، اما اگر نسبت بدیم بگیم مؤسس مرحوم آخوند در کفایه خیلی خوبه، چون ایشون چندین جا در کفایه متعرض شدند و راسی منسجم کردند و بعد از مرحوم آخوندم تقریبا همه حرف مرحوم آخوند رو پذیرفتند و گفتن حمل عام برخواست مجاز نی، حقیقته. به چه معنا حقیقته؟ گفتن اکرم العلماء رو که میگه اراده جد روی اون نداره، اراده استعمال داره. به قول مرحوم آخوند ضرب القانونه. و تبصره هاش یکی پس از دیگری میاد، اون تبصره ها برای اون عام میفهمیم که تطابق اراده جد با استعمال نبوده. فرق است بین این که اکرم العلماء را گفته باشد از او همه علماء اراده کرده باشد به اراده جد، اون مجازی است که بزرگان مثل صاحب قوانین، صاحب فصول، دیگران فرمودن. اما اگر اراده استعمالی باشه جد، یعنی اکرم العلماء را گفته، این کلی را گفته برای این که تبصره هاشو بعد بگه، به قول مرحوم آخوند ضربن للقانون گفته نه ضربن للعمل. حالا ضربن للقانون گفته اکرم العلماء، گفته این مجاز نیست، این استعمال شعه در ماوزعله، از عام اراده کرده، جدن اراده کرده، نه برای عمل، برای کلیگویی، برای آسان بودن تا تقنین، تا بتونه تبصره ها رو بزنه. و از این جهت مثلا وقتی میگه اکرم العلماء میگه کلی تصویب، بعد روز اول و دوم و سوم و، یا نه در دوره های بعد کلی در قرآن، تبصره هاش در کلمات ائمه طاهرین علیهم السلام مثلا 100 سال بعد 200 سال بعد. از اون تخصیصا میفهمیم قرآن که کلی گفته است کلی گویی بوده، نه تفهیم و تفهم. اون وقت وقتی که گفته اکرم العلماء، فرداش گفته لا تکرم الفساق منهم، از این لا تکرم الفساق منهم پی میبریم تطابق اراده جد با استعمال تو عام نبوده. بلکه جدی نبوده، استعمالی بوده. لذا اگر عام در معرض تخصیص باشد این عام حجت نیست. الان شماها اینجور میفرمایید، یعنی همه گفتن دیگه، مرحوم آخوند فرمودند و بعد مرحوم آخوند هم همه شاگردهاشون فرمودند و و تقریبا دیگه حالا قضیه مسلمه، سو هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. که اگر یه عامی در معرض تخصیص باشد، به عبارت دیگر یه عامی گفته شده باشد برای این که کلی بگن بعد تبصره هاشو بگن، این عام حجت نیست. چرا اصالت الجد نداریم؟ چرا؟ برای این که نگفته برای این که از لفظ معنا اراده بکنه، بلکه لفظ گفته ضربن للقانون، تبصره هاشو بعد بگه و بعد تبصره ها می فهمیم لفظ عام گفته شده، اراده شده خاص، اگرم گشتیم و تخصیص پیدا نکردیم تطابق اراده جد و استعمال میکنیم و میگیم از این عام اراده شده عموم. اگه در بند قانون الا اینکه در عام و خاص اگر یادتون باشه من یه حرفی داشتم گفتم این حرف مرحوم آخوند درسته عالیش، اما در باب تقنین، و اما اگه در باب مکالمه باشه، در باب تفهیم و تفهم باشه، این حرف مرحوم آخوند نمیاد. خود مرحوم آخوندم توجه گذاشتن، لذا گفتم هم در عام و خاص هم در مطلق و مقید ایشون میفرماید ضربن للقانون، عام گفته شده ضربن للقانون، مطلق گفته شده ضربن للقانون. لذا گفتیم حرف مرحوم آخوند درسته، حرف متینیه، عام قبل فحث از مخصص حجت نیست، برای اینکه نمیدونیم آیا اراده جد روی او شده یا نه باید تفحص کرد، و اما در مکالمات اینانی، در مکالمات روزمره اگر عام رو بگه عام حجته، بعد تخصیص بده اعتراض بش میشه. لذا مثال میزدم میگفتم که در کفایه در جلد اول کفایه یا عام میگفته شده، در آخر جلد دوم کفایه یه خاصی گفته شده، شما فضلا ایراد میکنید مرحوم آخون، میگید آقا این منافات داره، این با حرف اولتون منافات داره، نمیگید حمل عام برخواست، حمل آن برخواست اونجا هاست که در بند قانون باشه، و اما در باب مکالمات دیگه اگر عام گفت باید بگیم از اراده جد، تطابق استعمال جد، یا بگید اصالت الجد، یا اصالت الجد، یا تطابق اراده استعمالی با جدی. لذا در نوشته ها، در مکالمه ها، اینها حرف مرحوم آخون نمیاد، مرحوم آخون اراده هم نکردن. در مکالمه ها، در نامه برای شما اومده، عمومات نامه رو شما عمل بکنین. حالا اگر نامه بنویسه من که این عامای تو این نامه رو نوشتم اراده نکرده بودم، من مخواستم نامه دوم رو بنویسم و تو اون جنس رو بخری، خب پذیرفته نمیشه. رضا در باب نامه ها و مکالمه ها و کتاب نوشته ها و کتاب ها و اینا تطابق اراده جد و استعمال، اصالت الجد تا ظهور متحقق بشه، به طور ناخود آگاه اصل جاری میکنید و ظهور رو متحقق میکنید. لذا یه حرف میاد تو کار و اون این است که قرآن آیا تفحص نشده از کلمات اهل بیت علیهم السلام این حجت یا نه؟ روایت ثقلین ظاهرن میگه حجت نی، اینی تارکن میکم ثقلین کتاب الله به عطرتی لیفترقا حتی یردا علی الحوض، یا خود آیه لتبین للناس ما نزل الیهم، میگه که قرآن این محتاج به اهل بیت برای تفسیر، برای تبیین، برای تخصیص، برای تقیید. و ما بخوایم از قرآن همی جوری منهای اهل بیت بریم جلو، من فسر برعیه فلگتبب و مقعده من النار، این دوتا معنا داره. یه معنا این داره که بعضیا تحمیل میکنن فکر خودشونو بر قرآن، با معلومه خیلی زشته خیلی بده، و میخواد فکر خودش را از قرآن بیرون بکشه، نسبت به مردم بده، بگه اون چه من گفتم قرآن گفته. این یه معنای منفعت در قرآن به رأیه فلگتبه و مقعد و هومن نار. یه معنا دیگه هم همینه که سرخودی بدون اهل بیت، بدون نظارت اهل بیت رو قرآن، بخوام قرآن حجتش بکنیم مثل عامه. قرآن میگه بنابراین کسی روایت ثقلین رو اصلا یه معناش همین بکنه که قرآن منهای اهل بیت حجت نیست. حجت نیست به این معنا که ما بخوایم از عمومات قرآن، از مطلقات قرآن، از مجملات قرآن چیز بفهمیم و ترتیب اثر بدیم، و ما باید اهل بیت قرآن، قرآن اهل بیت الى یوم القیامه.
حجیت روایات ما از قرآن، لذا در حدیث امام صادق فرمود اگر خلاف کتاب بود فضل بو علی الجدار.
حالا اون یه حرف، حالا اون یه حرف دیگه است که اون که یه حرف دیگه است، نمیخواد در عموماتش بگه. معناش این است که اگر یه چیز خلاف قرآن دیدی، عامه یعنی دشمن، در زمان ائمه طاهرین یکی از کارهاشون این بود، یه خرافتهایی جعل میکردن نسبت میدادن به اهل بیت علیهم السلام، یه چیزهای خلاف قرآن نسبت میدادن به اهل بیت علیهم السلام، لذا اهل بیت علیهم السلام جدا درباره این ایستادگی میکردن، میگفتن من خالف قول ربنا لم نقله فضربوه علی الجدار و امثال اینا. این عرض داشتن روایت بر قرآن این معناشه، نه اینکه بخوایم به واسطه یه قرآن تخصیص بدیم روایت اهل بیتو، نه. یه معنای دیگه ما به واسطه کلمات اهل بیت بخوایم تخصیص بدیم قرآن را، اینه بحث ما، که قرآن یه عموماتی داره یه مطلقاتی داره، این مطلقات و مقید، این عمومات و مطلقات خصوصیاتش، خصوصاتش، مقیداتش در کلمات اهل بیت علیهم السلام اومده. پس ما اگر بخوایم عمل به عام بکنیم باید فحص از مخصص بکنیم، باید با تفسیر اهل بیت که ایشون میگن که درست همه، خود قرآن هم میفرماید انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم، باید از پیغمبر اکرم، کسانی که جای پیغمبر اکرم نشستن، از اونها ما مبینات قرآن را، که مبینات قرآن گاهی عموماته، گاهی مطلقاته، گاهی تفسیره، گاهی تبیینه و گاهی متشابهه. اصلا ائمه طاهرین علیه السلام میگن که این آیه را اصلا معنا نکن، این آیه تشابه داره، یا این آیه معناش اینه و اینجوری باید معنا کنیم و همچنین اینها. خود قرآن می فرماید که قرآن اهل بیت، اهل بیت قرآن، قرآن منهای اهل بیت حجت نیست. چرا؟ برای این که عموماتش، مجملاتش، مطلقاتش باید از کلمات اهل بیت علیه السلام استفاده کنیم و بخوایم اصالت الجد یا تطابق اراده استعمالی به اراده جدی در قرآن منهای اهل بیت، میگیم نه، نظیر عامه که در معرض تخصیص باشه، همینطور که عام در معرض تخصیص حجت نیست الا بعد مخصص، قرآن شریف هم چنین است. بازم یه اصول هست انشاءالله برای جلسه بعدمون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.